الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلد هشتم وسائل نیست. و اما حدیث اخلاقی امروز ما، حدیث یک باب 137 از ابواب احکام العشره در جلد هشتم مسائل. حدیث امام علی ابن موسی رضا عن ابیه عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان مسلما فلا یمکر مکره فلا یمکر ولا یخدع. کسی که مسلمانه این دو کار رو فراموش کنه، مکر و خدعه. فانی سمعت جبرئیل یقول، از جبرئیل شنیدم که می گفت ان المکر والخدیعه فی النار، مکر و خدعه در آتش، یعنی صاحب مکر و خدعه. قال، این دو صفت بود، سومی و چهارمی. قال لیس منا من غش مسلما، کسی که تقلب با مسلمانی روا بدارد از ما نیست. و لیس منا من خان مسلما، کسی هم که خیانت بکند از ما نیست. ثم قال، بعد در ادامه صفت پنجمی رو بیان کرد، اولش مکر، دوم خوده بود، سوم غش بود و چهارم خیانت. ثم قال ان جبرئیل الروح الامین نزل علی من عند رب العالمین فقال یا محمد علی اللهم صل على محمد وعلى محمد عليك بحسن الخلق فإن سوء الخلق، این پنجمین صفت مذموم، عليك بحسن الخلق فإن سوء الخلق، سوء خلق يذهب بخير الدنيا والآخرة، خیر دنیا و آخرت و سوء خلق و بد اخلاقی از انسان میگیره. الا آگاه باشید، و ان اشبهکم بی، شبیه ترین شما به من، احسنکم خلقا، کسی است که اخلاقش از همه بهتر باشد. پنج تا صفت ذمیمه اینجا بود که من دونه دونه تفاوتاشو عرض میکنم. اما مکره، مکر در اصل معنی چاره‌جویی، چاره‌جویی منتها گاهی چاره جویی مثبت، گاهی منفیه. وقتی میگیم والله خیر الماکرین، یعنی خدا بهترین چاره جویان است. کاری که بخواد انجام بده خیلی راحت با وسایل ساده اهداف مهم رو انجام میده. این مکر به معنی چاره جویی مثبت. ولی معمولا در بین ما مکر به چاره جویی منفی میگه، یعنی یک کسی میخواد به یه غرض سوی برسه، یه مقدماتی میچینه برای اینکه به اون برسه. ترتیب مقدمات خلاف برای رسیدن به یه مقصد سوء، این مکر. خدیعه فریبه. فریب آن است که یه چیزی رو ظاهرش رو خوب کنن اما باطنش بد باشه. مثلا شخصی میخواد عداوت کنه، لباس دوستی در تن میپوشد، میگیم داره فریب میده. کسی میخواهد زیان به ما برسانه به صورت این که من میخوام منفعت به تو برسانم، مصلحت شما چنین و چنان است، از اون راه وارد میشه، این میشه فریب، خدعه. و اما غش، یعنی تقلب. مواد غذایی تو هم با تقلب میاره، داروی تقلبی، اسکناس تقلبی، غذای تقلبی، پارچه تقلبی، این میشه غش. و اما خیانت چهارمی این است که امانتی نزد کسی باشه، در اون امانت کار خلاف بکنی، حق امانت رو ادا نکنی، این میشه خیانت. سوء خلق که تفاوتش معلومه. اینا پنج صفت ذمیمه است که در این روایت به صورت قاطع از آن نهی شد. در باره حسن خلق شبیه ترین شما به من کسیست که اخلاقش بهتر باشه. اینهایی که همیشه قیافشون در همه اخمو هستن، به قول عوام برج زهرمار هستن، اینا دورترین مردم از پیغمبر اکرم هستن. بعضی ها خیال میکنن مقدس مآب کسیست که همیشه اخمش تو هم باشه. به خندر خلاف قداسته، اینا اشتباهه. پیشوایان اسلام همه دارای حسن خلق بودن، برخوردهای خوب، دوستانه، محبت آمیز، حتی از دشمنانشون گاهی استقبال میکردن. به هر حال، حالا فکر کنید اگر این پنج تا صفت از دنیا برچیده بشه، نه در آن مکری باشه، نه نیرنگی باشه، نه تقلبی باشه، نه خیانتی، نه برخوردهای سوء، غیر از این است که دنیا گلستان میشه. بدبختی دنیای امروز این است که در جنبه های مادی ترقی کرده، در جنبه های معنوی تنزل کرده. الان کارهایی در دنیا میشه که در سابق نمیشد، جنایات عظیم. تقلب های ساده، تقلب مثلا در اسکناس است و دلار است و مواد غذایی است و تقلب در داروها، دارو با جان مردم سر کار داره. داروی تقلبی یعنی با جان مردم بازی کردن. در دنیای امروز فراوان مکر و فریب ها. الان یکی از مسائلی که در آمریکا و در اروپا هست، مسئله بردگی جنسی کودکان، بچه ها رو فریب میدن به عنوان تحصیل و زندگی چین و چنان از کشورهای آسیای شرقی و جای دیگر میبرن آمریکا، میبرن اروپا و اینها رو از همان کودکی وادار میکنن به اعمال منافی فرد، میفروشن اینا رو، برده هستن، برده. از کارهاییست که در دنیای امروز داره انجام میشه. صنایع فوق العاده ترقی کرده، اما اخلاق فوق العاده تنزل کرده. جمعی از دانشمندان و باسوادها و تحصیل کرده های دنیا کارشون ساختن سلاح‌های کشتار جمعیه. فکر میکنن این بمب شیمیایی که داره این میسازه حقوق کلان میگیره یه روز یه جا مصرف میشه، مردم یه شهر رو به نابودی میکشونه؟ این بمب‌های اتمی که میسازن فکر میکنن یه روز مانند شهرهای ژاپن روی شهر میفته 100,000 نفر 500,000 نفر رو نابود میکنه؟ دانشمندن، تحصیل کردن، استاد دانشگاهن، حقوقش کلانه، میره سلاح‌های کشتار جمعی درست میکنه. برای اونها مطرح نیست اخلاق. اخلاق در دنیای امروز واقعا در زیر منافع مادی له شده و به همین دلیل هم نگاه میکنید اوضاع دنیا نابسامانه، تقریبا همه جا ناامنه، همه میترسن، همه از آینده بیمناکن، همه نمیدانن فردا دنیا چه خواهد شد. بسیاری از کشورهای همسایه یکدیگر دارن تهدید میکنن این وضعی است که دنیا بهش گرفتار شده. بله، اینا هم حقوق بشره. بیچاره بشری که حقوقش این کارها باشه. این است که ما میگیم دنیا رسیده به نقطه آخر از تفکرات مادی و میدونی اینجا راه نجات نیست، باید برگرده به تعلیمات انبیا. روزی باشه که این 4-5 تا نباشه تو دنیا، مکر و خدعه و غش و خیانت و بد اخلاقی و نباشه دیگه، بقیه دستورات انبیا سر جای خودش همین تبدیل میکنه دنیا. ما مسلمان ها باید نگاه نکنیم، تقلید نکنیم از اونها. آدم عاقل کسی است که صراف باشه، خوب و بد از هم جدا کنه. اختراعاتی تل نمیدونم صنایعی است، کارهایی است که مثبت بگیریم، اما اون منفیاتشون رو کنار بذاریم. خیال نکنیم اگر در یه طرف پیش رفته شدن دیگه معلم اخلاق هم. عواطف در دنیای امروز ضعیف شده، به قدری ضعیف شده. من در یکی از نوشته ها خوندم کسی در یکی از جاده های آمریکا ظاهرن بنزین ماشینش تمام شده بود، ایستاد، هر کی آمد التماس کرد عادی اعتنا نکرد، 11 ساعت موند و در سرما گویا مرد. اینطوریه، کاری ندارم، گلیم خودش از آب بکشه دیگران بمیرند و زنده باشند جلوش جان بدم مهم نیست. به هر حال روز به روز عظمت تعلیمات اسلام برای ما روشن‌تر میشه. بکوشیم خود ما منادی این سخن باشیم. مکر و فریب و خیانت و تقلب و از جامعه اون برچیم. الان تقلب خیلی زیاده در همه چیز. مسئله خیانت فراوان. اول باید خودمون عمل کنیم، بعد دیگران رو دعوت بکنیم، به اونها بگیم از اون راه نرید، دنبال اونها نیفتید. اونها افرادی هستن که در جنبه های مادی نقطه های قوتی برای خودشون پیدا کردن، دنبال رو اونها نباشید، مقلد اونها نباشید. گاهی نامه هایی به ما می نویسند و از اینا نشان می دهد که بعد آقای مطالبی که شما می دید روانشناسان خلاف شد، مسئله استمناع روانشناسان می گن عیبی ندارد، ما دیگه نباید جلوی حرفا رو بگیریم. اینا خیالات تجربیات ثابت کرده این حرفا بی اساسه، بی معنیست. منتها چشم و گوش بسته دنبال اونها میفتن و تقلید از اونها میکنن. امیدوار به خدا هستیم که خدا توفیق عمل به ما بدهد. در این حدیث نبوی به پنج چیز ما رو توصیه فرمودن. فرمودن مکر نکنید، فریب ندهید، خیانت نکنید و غش در معامله نداشته باشید و سوء خلق از خودتون دور کنید. این نکته قابل توجه، این صفات مخصوص به مسلمانان در میان خودشون نیست، با اجانب هم همینطور. ما نمیتونیم با اجانب مک کنیم، خدعه کنیم، تدریس کنیم، خیانت کنیم، نمیتونیم بد اخلاقی کنیم با غیر مسلمان ها. حالا یک کسانی در حال جنگ با ما هستند و محاربند، حساب شداست. اونهایی که محارب نیستند. و آخرین جمله هم این است که قائنامه هایی برای ما می نویسند که بعضی از خانواده های اهل علم شکایت دارند از همسرانشون که اینا بد اخلاقی می کنند، سخت گیری می کنند، سوء خلق دارند، سوء معاشرت دارند. کاری بکنید که انشاءالله این مسائل برچیده بشه. باید بهترین رفتار رو با خانواده داشت، با فرزندان داشت. رفتار بد در خانواده سبب میشه فرزندانم یاد میگیرن. شما یه خود مسن شدید، جوانانتونم با شما همون رفتار میکنن که شما داشتید. ولی دنیا هم که باشه نباید این کار کنید. این جمله هم یادم آمد من خدمتتون عرض کنم که این روزها غربی ها یه سلسله معاملات توأم با مکر و فریب و غش و خیانت درست کردن که یکیش همون گلکویست و امثال اون هست. تمام معاملاتی که بازاریابی هرمی درش، تمام اینا کلاه بردار. چقدر نامه به ما می‌نویسن که کلاه ما رو در این معاملات برداشتن. بعضی‌ها دفاع می‌کنن، بیاید شاکیان رو ببینه چقدر هستن. طلای خانواده‌ام فروختم و چیکار کردم و رفتم وارد اینها شدم، تمام آنچه داشتم برباد رفت. و دیگری معاملات اسم نام فارکس، فریب میدن. میگن شما 100 دلار بذارید ما 1000 دلار هم بهتون وام میدیم، تجارت میکنیم براتون. یه نگاه میکنید 100 دلار ها همش و یه فرمولای چیدن که آخرش رو بودن این سرمایه های کوچک. با این همه درآمدی که دارن یه ابزار کوچکی رو میلیون ها میفروشن، باز هم معاملات تقلبی رو رها نمیکنن، از این راه هم مشغولن. خداوند به همه توفیق عمل دهد و تمام گمراهان عالم ان شاء الله خداوند هدایت بفرماید. و اما برگردیم به بحث فقهیمون، القول فی اقسام الحج. بخش اول شش تا فرع داشت، امروز سراغ فرع اول می رویم و هیه زمینش به اقسام برمی گرده. اقسام حج: ثلاثتون تمتعون و قرانون و افراد. حج تمتع داریم و قران و افراد. درباره اقسام سگانه اجماعی هست، اجماع علمای ما و احتمالا اجماع علمای اسلام. چند جمله از اقوال بزرگان رو میخوانم در این زمینه. عبارتی مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان داره، میگه فی انواع الحج و هی ثلاثه بالنصوص و الاجماع تمتع و قران و افراد. نصوص و اجماع رو دلیل میگیره، جلد پنجم صفحه 15 کشف اللسان. صاحب ریاض در جلد ششم صفحه 121 چنین میگه: فی بیان انواع الحج و هی ثلاثتون به اجماع العلماء کما فی کلام جماعت و نصوص مستفیضه. اتبر اجماع به اجماع العلماء و نصوص مستفیضه. مرحوم صاحب حدایق در جلد 14 در صفحه 311 می فرماید: لا خلاف بین علماء بین العلماء فی انها ثلاثه. بین علماء هم است که علماء اسلام همه رو شامل میشه. لا خلاف بین العلماء فی انها ثلاثه: تمتع و قران و افراد. تمتع است و قران است و افراد. یک کلامی هم صاحب جواهر داره، کلام بسیار خوبیه، اون کلام جواهر رو هم عرض کنم. جواهر در جلد 18 از صفحه 2 شروع میشه. وقتی اقسام ثلاثه رو میگه، میگه بلا خلاف نجده، بلا خلاف نجده بین علماء الاسلام بل اجماعهم به قسمیه علیه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول مضافن الى نصوص المتواتره فیه. ایشون اول ادعای تواتر نصوص میکنه و شاید هم متواتر باشه. بعد میگه اول قطعیه، یعنی اگه متواتر نباشه حداقل قطعی هست، با قرائنی که در دسته این نصوص قطعیه. بل قیل انه من الضروریات، بعضی ها گفتن این اقسام ثلاثه از ضروریات اسلام، از اجماع و تواتر هم بالاتر. ولیکن ان عمر متواترن، این حدیث خلیفه دوم رو ایشون میگه متواتره، انه قال متعتان، دو متعه بوده، کانتا علا عهد رسول الله، در زمان پیغمبر بوده، انا محرمهما، عبارت محرمهماست، من حرامش میکنم، و معاقبون علیهما، مجازات میکنم، و معاقبون علیهما، متعت النساء و متعت الحج. خب ما در اینجا دو سه تا نکته رو باید روشن کنیم. نکته اول این است که اینکه مرحوم صاحب جواهر میگه این روایت متعتان کانتا علی عهد رسول الله این متواتره، مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر از صفحه 250 شروع میشه تا مقدار زیادی، ایشون یه بحثی در جلد ششم داره خدایش رحمت کنن که درباره نوادر الاثر فی علم عمر، روایاتی که میزان دانش خلیفه ثانی بیان میکنه، تمام از منابع خودشون، تا میرسه به این مسئله که روایت متعتان باشه. پنج روایت متفاوت نقل میکنه، یعنی عبارات مختلف، بعضی که همین بود که صاحب جواهر داره، بعضی که خود تفاوت داره، ولی از کتب معتبر اونها نقل میکنه. من مقداری از کتب نوشتم، از صحیح مسلم، مسند احمد، مسند ابی داوود که این کتاب های تراز اول اونهاست، سنن بیهقی، در المنصور، تفسیر در المنصور مال سیوطی، تفسیر فخر رازی، کنز العمال و کتاب‌های زیاد دیگری به عبارات مختلف این متعتان رو نقل میکنه. جالب این است که در بعضی از عباراتی که ایشون داره صفحش رو یادداشت نکردم، میدیدم میگه مأمون تصمیم گرفت متعت النساء رو علناً آشکارا آزاد کنه. گفتن دلیل چیه؟ گفت دلیلم حدیث خلیفه دومه، چون میگه کانتا علی عهد رسول الله، خب من میخوام به کلام پیغمبر عمل کنم، کانتا علی عهد رسول الله، حواشیش گفتن قال بلند میشه، درد سر پیدا میکنی، صرف نظر کرد، میخواست به استناد همین حدیث اثبات مشروعیت کنه، کمان که ما هم در بحث متعه اونهایی که میگن نسخ شده در زمان پیغمبر، ما در اون مقابل اونها به همین حدیث خلیفه دوم احتجاج میکنیم که این میگه من دارم تحریم میکنم. معنیش نه در زمان خلیفه اول هم باز بوده، از زمان خلیفه دوم انهیان شد در نظر بعضی. بنابراین بله، بنابراین مسئله همینطور که صاحب جاهل میگه، حالا اگر متواترم نباشه حدیث مقتان خلیفه دوم لاغل متضافر، قابل انکار نیست، قابل بحث نیست. حالا بعضی از نویسندگان متعصب اهل تسنن که فکرشون عوامانه است میگن اصلا مطع در زمان پیغمبر نبوده، مطع مربوط به زمان جاهلیت عربه، اصلا مثل که مطالعه نمی کنن کتاب ها رو، همینطوری برمی دارن پی حساب کتاب می نویسن مطع مال زمان جاهلیت اصلا در اسلام نبوده. با صراحت میگه کان تا علی حد رسول الله و روایات زیادی داری در قرآن هم آمده. برحال عرض میکنم علت تحریم چه بوده، روایت داریم، روایت رو میخونیم در باره علت تحریم. خب این در باره، و اما اون چیزی نکته دیگری که مهم است اینجا اون نکته اول. نکته دوم این است که علمای اهل سنت به هیچ کدام از این دو مطلب خلیفه دوم عمل نکردن. اما راجع به متعت الحج همشون فتوا میدن به اینکه حج علی اقسام ثلاثه، منتها دعوا در این است حج تمتع افضله، ادعی میگن حج تمتع افضله، یا حج قران و افراد افضله، ادعیشون میگن اون افضل. اصل مشروعیت هر سه رو پذیرفتن، در اینکه کدام افضله بحث دارن. من عبارتی از خلاف شیخ در اینجا براتون بخونم تا این نکته روشن بشه. مرحوم شیخ الطائفه در کتاب خلاف، کتاب الحج مسئله 33، میگه التمتع افضل من القران والافراد. بعقیده ما تمتع افضل از قران و افراده. و بهی قال احمد بن حنبل، یکی از فقهای چهارگانه اونها، احمد اون گفته است حج تمتع افضله. و هو قول شافعی. در کجا؟ فی اختلاف الحدیث، در مجموعه‌ای که به نام اختلاف الحدیث داره، اونجا انتخاب کرده افضل بودن حج تمتع را. و قال فی عامت کتبه، همین شافعی در سایر کتابهاش گفته الافراد و افضل، حج افراد افضله، ولی هر دو مشروعه. و بهی قال مالک، این سومین نفر از ائمه اربعهشون، مالک هم گفته افراد افضله. و قال مالک التمتع افضل من القران، پس افراد افضل از تمتع و تمتع افضل از حج قران. و قال الثوری و ابو حنیفه، این چهارمین امام از ائمه، و اصحابه و المزنی القران افضل، اونا گفتن قران افضله. منظورم از بیان این مطلب این است که بحث در مشروعیت حج تمتع ندارن، همه میگن مشروعه، منتها آیا این افضله، قران افضله، افراد افضله، اختلاف در این کردن. حالا چطور این فتوایی که خلیفه ثانی به این محکمی گفته اینها رها کردن بمانه تا علت شو عرض کنن. در باره متعت النصاب همینه، شما اگر القدیر رو در همین بحث ببینید 15 قول در باره متعت النصاب نقل میکنه، کی تشریح شده، کی نسخ شده، کی زمان پیغمبر بوده، کی نبوده. هیچ کدامشون نچسبیدن به اینکه چون خلیفه دوم تحریم کرد ما میگیم حرامی، میگن زمان پیغمبر نهست شدی. 15 قول نقل میکنه، ببین یعنی نه در اون نه در این هیچ کدام نپذیرفتن. و از مسائل مضحک این هستن بعضی از عامه میگن عمر حج تمتع مکروه میدانست، کره. آیا انا اعرمهما و معاقب علیهما، مجازات میکنم. هذا دلیل علی الکراهه و علی تحریم. معلومش خود اینا هم هر دو فتوا رو رها کردند چون میدیدن نمیشود کسی بگه من اجتهاد مقابل نص پیغمبر میکنم، پیغمبر حلال کرده. من خیلی حرف بزرگی است، خیلی حرف بزرگی است. و اونها هم حتی دوستانش هم زیر این بار نرفتن. این دو نکته رو داشته باشیم تا شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.